سوم شهرک شهید کشوری.
روایت تلاش.
مغز انسان که حدود 2% از وزن بدن رو تشکیل میده، از 86 میلیارد سلول عصبی تشکیل شده که از طریق ارتباط بین بخش‌های مختلف بدن باعث ایجاد هماهنگی در فعالیت‌ها میشه. فعالیت مغز در اثر عملکرد پیچیده نورون‌ها شکل میگیره و این هماهنگی سبب میشه که مغز بالغ بر 106 بیت اطلاعات رو در هر ثانیه به صورت خودآگاه پردازش کنه. مغز 15% از حجم خون خروجی قلب و 20% از کل اکسیژن مصرفی بدن رو دریافت کرده و حدود 20% انرژی مورد استفاده بدن رو مصرف میکنه. از 30 سالگی به بعد و با شروع تغییرات بدن، مغز هم شروع به کوچک شدن میکنه و روزانه حدود 50,000 نورون در مغز میمیره. پس از 40 سالگی، مغز در هر دهه 5% از حجم قبلی خود رو از دست میده که این مسئله بر حافظه انسان تأثیر میذاره. مغز که شاهراه اصلی ذهن و فکره، یکی از پیچیده ترین ساختارها رو داره و عوامل مختلفی بر عملکرد مغز تأثیر میذاره. دکتر مجتبی زارعی، فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس انجمن نقشه‌برداری مغز:
شما اگه یه سلول کبدی رو در نظر بگیرید، یه سلول کبد همون کاری رو می‌کنه تقریبا که کل کبد می‌کنه، در حالی که یه سلول مغز کاری رو نمی‌کنه که کل مغز انجام میده، چرا که واحد عملکردی مغز سلول مغز واقعا نیست، بلکه یک شبکه هایی هستند که از هزاران هزار سلول تشکیل شده و تعامل این شبکه ها هست که با هم دیگه میتونه که یه فعالیت مغز رو باعث بشه.
آقای 45 ساله دچار یک تومور مغزی در نیم کره سمت چپ مغزشون بودن.
با لرزش دست سمت چپشون شروع شد.
به این صورت بود و پا هم بود.
نقشه برداری مغز بر ویژگی های مکانی و زمانی فعالیت های مغز تمرکز داره و بیشتر جنبه تحقیقاتی برای شناخت بهتر عملکرد و کارایی مغزه.
با استفاده از فناوری های خیلی پیشرفته میتونیم تغییراتی که در بیماری های مختلف در مغز، حالا چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ عملکردی اتفاق میفته رو بررسی کنیم و یک نقشه جامعی برای اون بیماری خاص از مغز ترسیم کنیم. قبلا می اومدن و هنوز هم میان، یه تیکه از بافت مغز رو می گرفتن، زیر میکروسکوپ نگاه می کردن یا آزمایشات مولکولی روش انجام می دن. ولی این آزمایشات گرچه مفید هست، ولی فقط قسمت کوچکی از مغز رو نمایش میده و ازش اطلاع به ما میده. در یه کاری که ما می کنیم در نقشه برداری مغز اینه که اون ویژگی که میخوایم مورد بررسی قرار بگیره، اون ویژگی در کل مغز بررسی میکنیم و یه نقشه از کل مغز در ارتباط با اون ویژگی خاص ارائه میکنیم. این اهمیتش اینه که در بیماری مختلف ما این الگوی تغییرات، چه از لحاظ ساختمان چه از لحاظ عملکردی در قسمت‌های مختلف مغز با هم فرق می‌کنن، حتی اگه اون آسیب شناسی یکی باشه، ولی چون الگوی انتشار اون صدمه در حقیقت فرق می‌کنه، اینا باعث میشن که بیماری‌های کاملا متفاوتی ایجاد بشه. طبیعتاً ما اگه بتونیم الگوها رو در بیاریم، با دقت بیشتری میتونیم تشخیص بدیم، و اگه بتونیم با دقت بیشتری و زودتر تشخیص بدیم، راحت‌تر میتونیم دارو برای این بیماری‌ها پیدا کنیم، زودتر اونا رو درمان کنیم یا حتی پیشگیری کنیم.
سر دنیا تحقیقات بالینی زیادی روی بیماری‌های مغز و اعصاب و اعصاب و روان و درمان اونها انجام میشه که این مسیر به دلیل پیچیدگی‌های مغز همچنان ادامه داره. دکتر شاهین آخوندزاده، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ سایکوفارماکولوژی و از 1% دانشمندان و پژوهشگران برتر دنیا،
از سال 2016 میلادی در لیست محققین 1% برتر دنیا در رشته روانپزشکی قرار گرفتم و در حقیقت اولین فردی بودم که از خاورمیانه وارد این لیست شدم. من روی کارآزمایی‌های بالینی در ارتباط با معرفی دارودرمانی‌های جدید در اختلالات روانپزشکی به طور اخص اسکیزوفرنی، افسردگی، وسواس جبری، بیشفعالی در کودکان و اوتیزم در کودکان کار میکنم. بخشی از مقالات من هم در رابطه با کاربردهای هربال مدیسن یا گیاهان دارویی در اختلالات روانپزشکیه. بیشترین استناداتی که من از این مقالاتم در طول 30 سال گذشته کسب کردم، مقالاتی بوده که در رابطه با مهار کننده های کوکس 2 در اختلالات روانپزشکی بوده، به خصوص در اسکیزوفرنیا و افسردگی. و بخش دیگه، گروه تحقیقاتی من به طور اخص بر روی اثرات سایکوتروپیک زعفران کار کردیم. اولین کارآزمایی‌های بالینی در رابطه با اثرات ضد افسردگی زعفران و کاربرد زعفران در دمانس نوع آلزایمر تایپ و گروه تحقیقاتی من در دنیا انجام دادن و این مقالات استنادات زیادی آوردن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خان ها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
خروشان وطن من وطن تو آبادی ایران سخن من سخن تو آبادی ایران سخن من سخن تو
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک،
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپای است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پرز پژواک است.
پژواک
درود بر شما مخاطبان رادیو سلامت و سپاسگزاریم از این جهت که تا این لحظه همراه برنامه‌های این شبکه رادیویی بودید. در ادامه برنامه با هم حرف بزنیم رو تقدیم می‌کنیم با نکاتی سرشار از مسائل روانشناسی.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم سلام، افتخار میدید که رادیو محترم سلامت رو میشنوید. با هم حرف بزنیم دیگر میزبان شما هستیم. ما هر روز با آدم‌های مختلفی ارتباط برقرار می‌کنیم، اما دوستان میدونید سنگ بنای الگوی ارتباطی امروز ما با دیگران در دوران کودکی گذاشته شده. این جمله رو از همه روانشناسا شنیدیم که میگن رابطه بچه با مادرش یا پدرش و مراقبین اولیه‌اش میتونه خیلی مهم باشه، و خیلی وقتا ما با هم دیگه که داریم حرف میزنیم میگیم این آدمه تو گذشتش هم یه همچین چیزی داشته. اما امروز میخوایم در مورد این موضوع جدی‌تر و دقیق‌تر با شما صحبت کنیم. چه شکلی از رابطه ما با مراقبین اولیه‌مون میتونه چه نوع از الگوهای روانشناختی رو در ما ایجاد بکنه و آیا اون الگوها خیلی سخت و سفتن و در ما ماندگارن؟ شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید آیا ممکنه ما تحت تأثیر رابطه‌مون، نوع رابطه‌مون با پدر یا مادرمون، همون شکل رابطه رو در آینده با شریک عاطفیمون، دوستامون، همکارامون و افراد دیگه برقرار بکنیم؟ مشارکت شما قطعا ما کمک میکنه که بتونیم برنامه پربارتری داشته باشیم. شما شنونده با هم حرف بزنیم هستید از رادیو سلامت. من امروز میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی، مشاور و روانشناس هستم، تا با ایشون در مورد موضوعی که صحبت کردم گفتگو بکنیم. خانم دکتر قدرتی درود بر شما، خوش آمدید.
سلام از ادب خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما، امیدوارم خوب باشید. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، امیدوارم که شما هم خوب باشید. این موضوعی که دائم در موردش حرف زده میشه تو روانشناسی، که اون چیزی که امروز ما هستیم و روابط امروز ما با آدم ها خیلی تحت تأثیر رابطمون با مراقبین اولیه‌مون، از کجا میاد؟ چرا انقدر رابطه ما مثلا با مادرمون یا پدرمون میتونه انقدر مهم باشه؟
بله، خب اونچه که خیلی از دیدگاه‌های روانشناسی و اصلا علم روانشناسی بهش اعتقاد داره این هستش که ما آدم ها شخصیتمون توی دوران کودکی بخش عمده‌ای شکل میگیره و ما خیلی از نیازهای مهممون در واقع توی دوران کودکی برآورده میشه، به خاطر اینکه کودک تو اون سن خودش این توانایی و این اختیار رو نداره که برطرف کننده نیازهای خودش باشه و به همین دلیل توی تأمین و ارضای این نیازها وابسته هست به مراقبین اولیه، پدر و مادر و کسانی که مسئولیت نگهداری از کودک رو به عهده دارن. به همین دلیل هست که تو اغلب دیدگاه روانشناختی اعتقاد بر این هست که بخش عمده ای از شخصیت کودک توی دوران کودکی زیربناش گذاشته میشه، پایه‌هاش ریخته میشه و اینکه یه کودکی چطور به نیازهاش پاسخ داده میشه، چه میزان از این نیازها برآورده میشن، میتونه در آینده توی شکل‌گیری ویژگی‌هاش و همینطور نوع ارتباطاتش با دیگران تأثیر عمده‌ای داشته باشه.
درست. این امنیت ارتباطی تو روابط اولیه ما عملاً میتونه نگاه ما رو اونطور که می‌فرمایید به روابطمون و الگوهای ارتباطیمون در آینده تعیین کنه و سبک‌های مختلفی از ارتباطات رو برای ما بسازه. اینکه چقدر ما تونستیم امنیت رو تجربه بکنیم، امنیت عاطفی و روانی رو، عملاً میتونه این سبک نوع نگاه ما به روابط رو تعیین بکنه، که یکی از رویکردهای روانشناختی هم در مورد این موضوع صحبت میکنه و در مورد سبکهای دلبستگی صحبت میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ سبکهای دلبستگی، اون چیزی که بهش میگیم دلبستگی چی هست خانم دکتر که بخوایم سبکهای مختلفش رو بررسی بکنیم؟
دلبستگی توی بچه‌ها به معنی پیوند عمیق عاطفی هست که اون کودک خردسال با فردی که ازش مراقبت میکنه برقرار میکنه و در واقع میشه گفت یه نیاز به دلبستگی، یه نیاز اولیه است که از هیچ نیاز دیگه مشتق نشده، یعنی یک نیاز مستقله. و اگر که یک کودکی همطور که گفتم نیازهای اساسیش تأمین بشه، در این صورت میشه گفتش که سبک دلبستگی امنی خواهد داشت و نوع ارتباطی که با افراد مراقب برقرار میکنه خیلی تاثیرگذار هست تو اینکه این نیاز چطور تأمین بشه. این که میگیم توی بچه ها یک نیاز عمده است، معنیش این نیست که بزرگسالان دلبستگی رو تجربه نمیکنن. نوع روابطی که ما حتی در بزرگسالی هم برقرار میکنیم و اینکه با چه افرادی ارتباط برقرار میکنیم، اون هم توی تامین این نیاز نقش داره. ولی خب از اونجایی که یه کودک همونطور که گفتم خیلی آگاهی نداره، خیلی آگاهانه این کار انجام نمیده، در واقع این اطرافیانش هستن که تعیین کنندن برای اینکه این الگوی دلبستگی به چه صورتی توش ایجاد بشه، برای همین اغلب دیدگاه روانشناختی اعتقادشون برای این هستش که دلبستگی این که امن باشه یا ناامن باشه بستگی داره به این که شما تو کودکی با چه کسانی زندگی کردید و چه نوع کودکی داشتید. به خصوص دو سال اول زندگی خیلی اهمیت داره که این نیاز به دلبستگی تا چه حد توی کودک تأمین بشه و تو سن بزرگسالی در واقع اون چه که تو این دو سال تجربه کرده نقش غیر قابل انکاری داره تو نوع روابطش با دیگران.
درست. میخوایم همین موضوع رو یه مقدار عمیق‌تر ببینیم، عملا چه نوع ارتباطی از مادر با کودکش یا کودک با مادرش، حالا مادر رو میتونیم کلی به کار بره، میتونه پدر باشه، مراقب اولیه، چه نوع از این ارتباط میتونه یک دلبستگی امن تولید بکنه و چه نوع از این ارتباط میتونه دلبستگی ناامن تولید کنه؟
ببینید اینکه چه چیزی باعث ایجاد دلبستگی ایمن، دلبستگی امن توی بچه‌ها میشه. خب اولین چیزی که گفته شده اینه که نوع ارتباطش با مادر، هرچند که این دیدگاه بعدها مورد انتقادم قرار گرفت، چون احساس میشد که در واقع تصور برای این بود که اینکه فقط ما بخوایم اگر یه بچه دلبستگی ناایمن داره بگیم فقط به خاطر نوع ارتباطی که با مادرش داره، شاید خیلی منصفانه نباشه، چون بچه‌ها خب خیلی با هم فرق میکنن، حتی نیازهاشون هم با هم دیگه میتونه متفاوت باشه. ما بچه‌ها رو از نظر خلقی که دارن میتونیم این خلق رو دسته‌بندی کنیم. بعضی از بچه‌ها بچه‌های آسون‌ترین، اصطلاحاً کنار اومدن با اونها راحت‌تره. بچه‌هایی که ساعت خواب و بیداری مشخصی دارن، بچه‌هایی که غذا خوردنشون مشخصه که سر چه تایمی اتفاق میفته، ولی بعضی از بچه‌ها نقطه مقابلن، یعنی بچه‌های دشوارن. بچه دشوار خب نیازهاش هم به نظر میاد که بیشتره، خلق دشوارتری داره و والدین این بچه ها اغلب میگن که تو نگهداری از بچه خیلی با چالش مواجهن، این بچه زیاد گریه میکنه، خیلی شدید به محرک ها واکنش نشون میده و انگار که ساعت خواب و بیداری مشخصی هم نداره. خب بچه دشوار نیازاش بیشتره، طبعا هر چقدر که والد تلاش بکنه که نیازهای این بچه رو تامین کنه، باز یه بخشیش به نظر میاد که پاسخ داده نمیشه. پس یه چیزی که میتونه توی ایجاد دلبستگی امن یا ناامن تاثیرگذار باشه اینه که اون بچه که متولد میشه خلقش به چه صورتیه و خود این بچه از نظر کنار اومدن و واکنش نشون دادن به محرکات تا چه حد انطباق پذیری داره. یه بخشش هم برمیگرده به ویژگی های والد. خب به هر حال والدین هم یک گذشته ای داشتن، اونها هم دوران کودکی داشتن و اینکه چقدر نیازهای اونها تو ارتباط با باز مراقبین خودشون برآورده شده خب خیلی تاثیر داره. فرض کنید یه والدی وقتی که نیازهای خودش توی ارتباط با پدر مادرش تامین شده، این رو یاد گرفته و طبعا این تو ارتباط با کودکش موفق‌تر رفتار خواهد کرد. برعکس والدینی که خلأهای عاطفی شدید داشته باشن، نیازهای برآورده نشده داشته باشن، خب اونا خیلی نمیتونن ارتباط با کیفیتی با کودکشون برقرار بکنن و خیلی سبکای فرزندپروری موفقی هم ندارن. از همون زمانی که بچهشون نوزاد هست خیلی پاسخگوی نیازهای کودک نیستن، حالا به خاطر هم ویژگی‌های روحی خودشون، هم به خاطر باورهایی که ممکن هست که بعضی از والدین داشته باشن. حالا اینکه سبک فرزندپروری چطور باشه، ببینید تو 2 سال اول زندگی یک نوزاد معمولا گفته میشه که هر چقدر که والد حضور بیشتری در کنار این بچه داشته باشه، به نیازهای عاطفی این بچه پاسخ بده و تأخیر بین نیاز و ارضای نیاز توی کودک وجود نداشته باشه، میشه گفت که والد داره موفق عمل میکنه و احتمالاً اون بچه هم دلبستگی ایمنی رو تجربه خواهد کرد. ولی خب همه والدین ممکنه نتونن به این صورت رفتار کنن. شما پدر یا مادری رو در نظر بگیرید که خودش زمینه‌های افسردگی داره و این پدر یا مادر انقدر خلقش ممکنه پایین باشه که وقتی بچهش گریه میکنه خب خیلی حوصله اینو نداشته باشه که بخواد سری بیاد بچه رو بغل کنه، بهش لبخند بزنه، نوازشش کنه یا حتی با بچه متناسب با سنش بازی کنه. یا اگرم این کارو انجام میده ثبات نداره، ثابت نیست. یه روز ممکنه حوصله داشته باشه این کارو بکنه، یه روز دیگه والد خلق پایینی رو تجربه میکنه، اون روز بی‌حوصله است، بعد بچه که گریه میکنه خیلی ترتیب اثر نمیده یا خیلی کند واکنش نشون میده. خب این رفتارها به منزله این هست که اون کودک نیازهاش یا تامین نمیشه یا به موقع تامین نمیشه و هر دو اینها میتونه باعث بشه که با یک خلأ عاطفی این بچه بزرگ میشه و یکی از انواع دلبستگی نایمن به هر حال توش شکل خواهد گرفت. پس بنابراین هم ویژگی های کودک و هم ویژگی های والد هر دو میتونه تاثیرگذار باشه توی شکل‌گیری دلبستگی امن یا ناامن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. امروز میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی مشاور و روانشناس هستیم. شما شنونده ی رادیو سلامت برنامه با هم حرف بزنیم هستیم. شما ما بگید که شیوه های مختلف ارتباط مراقبین اولیه با ما چطور میتونه الگوهای ارتباطی ما رو در آینده شکل بده؟
با هم حرف بزنیم.
سپاس که ما رو همراهی میکنید در این برنامه از سری برنامه‌های رادیو سلامت. من میزبان سرکار خانم دکتر سیما قدرتی مشاور و روانشناس هستم و در مورد سبک‌های دلبستگی با هم گفتگو میکنیم و تأثیر و نوع ارتباط والدین و مراقبین اولیه با کودک که چنان سبک‌های دلبستگی رو میسازه. خانم دکتر در مورد این صحبت فرمودید که عملا چرا روابط ما آدم‌ها با والدینمون در کودکی میتونه اینقدر اثرگذار باشه. اشاره کردید که دلبستگی